أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام الله على أعدائهم أجمعين. وجه ششم برای اثبات شخصیت حقوقیه این بود که می شود به روایاتی استدلال کرد، تمسک به روایاتی که مستفاد از اون روایات این هست که تصرفات سلطان جائر در اون چی که به عنوان شخصیت حقوقی تصرف میکنه و همینطور تصرفات عمال سلاطین جور در مورد شخصیات حقوقی به عنوان دولت، به عنوان شعبات دولت تنفیذ شده. از روایات متعددی می شود این معنا را استفاده کرد که شارع امضا کرده، ولو نکته امضا تسهیل امر علی المکلفین هست و این امضا معنای امضا تسهیل و تبریر فعل سلاطین جور نیست که از جهت تکلیفی فعل اونها را مباح قرار بده، ترخیص در فعل اونها باشه، ولو این جهت نیست، بلکه با حفظ حکم تکلیفی منع اون خود سلاطین و متصدیان به این عنوان، با حفظ بقای حرمت و بقای من از جهت وضعی تصرفات اونها را شارع تنفیذ کرده، یا به تعبیری که در بعضی از کلمات هم هست، بعضی هم به این عنوان ملتزم شدن مثل مرحوم امام. هرچند اون چرا که فعلا مستقر هست به عنوان دولت جو، ولو تصدی اینها جائز نباشه، بلکه ما هم مکلف به از بین بردن هم باشیم، حتی مکلف به از بین بردن هم باشیم، ولی تا وقتی که مستقر هست دولتی در اینجا هست به اسم شخصیت حقوقیه، به عنوان شخصیت حقوقیه معامله میکنه، ما موظف به ترتیب اثر بر همین معاملات صادره از اونها هستیم. معنای امضا و تصحیح معاملات صادره، تصحیح افعال اونها من حیث حکم تکلیفی نیست، فقط در از جهت وضعی تصرفات انجام شده به اسم دولت تنفیذ میشه. خب این عنوان کلی در روایات اینه. عرض شده بود که ممکنه برای در مقام بیان مصادیق برای روایاتی که داخل در این عنوان هستن به طوائفی از اخبار استدلال بکنیم. طایفه اولای از روایات، روایاتی بود که وارد شده بود در جواز اخذ جایزه من سلطان جائر یا من عمال سلطان جائر. طایفه دوم از روایات، روایاتی بود که از اونها استفاده می شد جواز تولی تولی من قبل جور، من سلطان جور، و اینکه شخص جزء عمال دولت جور قرار بگیره، این را اجازه دادن. در این روایات ائمه علیهم السلام اجازه دادن، اما اینکه مورد اجازه کجا هست، مطلق هست یا غیب داره، اون فعلا جای بحث نیست. به هر حال در مواردی تجویز شده است قبول الولایه من قبل دولت جور، همین مقدار که تجویز شده باشه قبول الولایه من قبل جور، همین مستلزم امضای نسبت به تصرفات وضعی معاملات صادر از این عامل سلطان به عنوان شخص حقوقی یا از سلطان به عنوان شخص حقوقی. این روایات بله
استفاده نمیشد چون
جسته قبل
چند تا روایتش
خوندید. حالا اجازه ها این این روایات این که این روایاتی که دلالت میکنه بل جواز تولی جواز قبول الولایه من قبل سلطان جور، این روایات هم عملا خود این طایفه دو قسم هستن. قسم اول که صاحب وصال اینا رو هم جدا ذکر کرده، قسم اول از این روایات روایاتی است که دلالت میکنه بر جواز قبول ولایت من قبل سلطان جائر در جایی را که نفعی برای مؤمنین در بین باشه که شخص با قبول ولایت و تولی امر بتونه به مؤمنین نفع برسانه، قضای حوائج اونها بکنه. این یه سری روایات به این عنوان کساب وسائل اینها را در باب 46 ذکر کرده. یه سری از روایات هم وارد شده در جایی را که اگر ضرورتی اختضا بکنه، در جایی که ضرورتی در بین باشه، در موارد ضرورت بله جائز هست قبول ولایت من قبل دولت الجور و الا بدون ضرورت جائز نیست. این رو صاحب وسائل در باب 48 ذکر کرده. ما الان اون ابتدا اون روایاتی را که مربوط به باب 46 بود اونها رو خوندیم. اون روایت علی ابن یختین، حدیث اول با کسیه علی ابن یختین بوده، او جز روایات امبره تا همون دسته اول از اون روایات بود که در اون روایات اینجور بود که ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیا یتفاو بهم عن اولیایهی، از خداوند متعال به وسیله این بعضی از اولیاء السلاطین اینها اولیاء الله هستن و به وسیله اونها بله دفع بلا از بقیه مؤمنین میشه. خب این نسبت به خود اینها، این که تصدی برای اینا ضرورت داشته باشه یا نداشته باشه، نه اصلا خود عنوانش به صورت مطلقه. یا روایت زید شهام که حدیث هفتمه همون باب، این روایات مطلقش که حتی همین مقدار که قضای حاجت باشه، یعنی مصلحتی بر او مترتب بشه بر این تولی امر مسلمین، یک مصلحت نفعی برای مؤمنین دیگه داشته باشه، این تجویز شده. روایات باب 46 اینه. یکیش روایت علی بن یقطی این بود، روایت زید شهام هم که حدیث هفتم اون بابه اونم همینه. من تولا امرا من امور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی امور الناس کان حقا علی الله عز وجل ان یؤمن روعت او یوم القیامه و یدخله الجنه. این روایت اینه. یک از اون روایات روایت بله حدیث ده همون بابم که روایت ابی بصیر باشه بله اونجا دارش که در اون روایت ابی بصیر در اونم این عنوان وارد شده که شخصی اومده قبول ولایت کرده، امام علیه السلام به حسب اون روایت فرموده که حالا این که قبول ولایت کرده چیکار میکنه با برادران مؤمنش. ابو بصیر گفته که قال قلت لیس عنده خیرون، قال امام علیه السلام به حسب این روایت اینجور فرموده باشه که افن یدخلون فی ما لا ینبغی لهم ولا یصنعون الا اخوانهم خیرا. از این عبارت استفاده شده که یعنی اگر رفتن موجب خیری برای مؤمنین باشه این کنه معنی نداره. این عمل عملی است که فی حد نفعی بدون ترتب مصلحت بر او جائز نیست، ولی با ترتب مصلحت بر او جائز هست. حالا یکی از روایاتی که در همین قسمت قرار میگیره روایت ابوبکر حزمی هست که در باب 51 صاحب وسائل اون را روایت را ذکر کرده که اون که در صدر روایت ابوبکر حضرمی که امام علیه السلام فرمود راجع به ابی سمال یا ابی سمال که چرا این کار را انجام نمی دهد که بعضی از جوانان شیعه را ببره. این دقیقا مضمون این روایت اینه که مشغول بشه بشند اینها به زندگیشون برسند دیگه. بله روایت ابوبکر حضرمی معتبر ابوبکر حضرمی حدیث 6 باب 51 قال دخل دو على ابي عبد الله عليه السلام و عنده اسماعيل ابنه فقال ما يبنى ابن ابي سماك او ابن ابي سمال ان يخرج شباب شيعه فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطي الناس. و در ادامه داره که این که آیا می شود از انبال این دولت اینو گرفت اینو از انبال بیت المال. امام علیه السلام فرمود که به مقداری که این نصیب در انسان در بیت المال داره میتونه بگیره. ولی خود این اینا قرینه برای اینکه اون صدر روایت که میگه ابی سمال چرا این کار را نکرد، یعنی افراد را بالاخره مشغول میکرد در این دوائر دولت، دوائر مربوط به دولت، بالاخره اینها هم به نون و نوایی میرسیدن، به هوای یعطی هم ما یعطی ناد. این روایات یک دسته از روایات در طایفه دوم روایاتی است که از اونها استفاده میشه که مجرد روایاتی که از اون استفاده میشه که مجرد مصلحت، ترتب مصلحت و نفع للمؤمنین کافی هست برای اینکه تولی یعنی قبول ولایت بکنه و شخص مشغول در این دوائر بشه. بله، در همین روایات قبول ولایت ما دسته دومی داریم که این روایات را نوعا روایاتی است که در باب 48 ذکر شده. در باب 48 از اون روایات استفاده میشه که در موارد ضرورت، در جایی که ضرورت محقق بشه، در اون موارد اشخاص متفدی بشن، متولی امری از امور دولت بشن، مشکلی نداره. اون روایت طایفه دوم مورد رو مورد ضرورت قرار داده، منتها ضرورتی که در اون روایت ذکر شده ضرورت برای خود شخص هست، یا مقصود از ضرورت یعنی احتیاج عموم مؤمنین به این مطلب. این خودش یک بله بحث دیگه ای داره، چون همون روایاتی که یکی از روایاتی که این مطلب را دلالت داره همون روایت ریان معتبره ریان ابن سلطه که در اونجا امام رضا علیه السلام در مقام توضیح این که اون کاری را که انتخاب کردن اختیار کردن از باب ضرورت و اینها بود، به تازه خود امام هم که ملتزمی به امری نشد، این را بله تنظیر کردن به اون چی که در قضیه حضرت یوسف اتفاق افتاد، که اونجا امام فرمود که ضرورت اختزا کرد که یوسف متولی امری بشه. اون ضرورتی که در قضیه یوسف بوده ضرورت شخصیه خود او که نبود، معنیش این بود که نسبت به عموم مؤمنین اختزای این مطلب را میکرد که اینها بله برای اینکه به اونها نفع برسونند، اونها را از به اصطلاح از اون مخمسه مثلا همون گرسنگی اینا که هم بر اساس همون خواب اینها حضرت تعبیر فرموده بود، از اون گرسنگی نجات بده. ضرورتی که اونجا ذکر شده ضرورت شخص کسی که متولی هست نیست، ضرورت مقصود از ضرورت ضرورتی که برگرده به عموم مؤمنین. رو این حساب طایفه دوم هم بله نه، حالا مقصود ضرورت عامه، ضرورت خود نیست، این مقدار منتها اونجا در اون زمان، حالا اون این مقدار که حالا ولو اونایی که بعدا مؤمن میشن همین مقدار که ولو بلاوری که بعد از به فعل اینا به فعل حضرت مؤمن بشن در مجموع به نفع اونا در بیاد، این مقدار هم قابل تطبیق ملاحظه هست در تطبیق اینا. حالا مقصود این مقدار اونی که مورد اثره این که ضرورت شخص نیست، یعنی خودش مستر باشه به او را تهدید کرده باشن که اگه این کار را انجام نداده باشی مثلا توعید به امری کرده باشن، به این نفع نیست. مثل اون چه که در قضیه امام رضا علیه السلام اتفاق افتاد اجبار و تهدید به این نفع بود دیگه، که اگه این کار انجام نشه توعید و وعید به قتل و اینها بود دیگه. اون ضرورت در خود مولد حضرت علیه السلام ولو از باب ضرورت مربوط به خود امام علیه السلام بود، ولی در مقام تنظیر امام علیه السلام به صورت قاعده عام کنده فرمود که مانعی ندارد که جایی که ضرورت اختزا بکنه در از جهت دفع ضرورت شخص تولی بکنه و قبول بکنه ولایتی که مربوط به حکم حکومت جمله. حالا این اصل
استدلال امام یه جورای استدلال اثبات خط نیست، چون امام صدرش میفرماد اما علم و ان یوسف علیه السلام کان نبی رسولا، و این مقدمه رو برای این میارن که خب مقام ایشان بالاتر از مقام من بود و این کارو کرد.
آخر نبی دیگه، حالا به صاحب شریعت، نبی به عنوان صاحب شریعت، ولو از جهت دیگه، ولو این قسمتش که درست، ولی این قسمتش که بعد ازش استفاده نمیشه که مقصود این که یوسف پیامبر مثلا
از فکری خارج میشه.
چرا؟
استدلال کلامی
نه، قاعده عام دیگه. این میشه مثل بقیه مواردی که برای اثبات یک مطلب اگه به یه قاعده عامی استدلال میشه، تطبیق اون قاعده ولو به لحاظ بعضی از مواردش، تطبیق اون قاعده ولو به لحاظ بعضی از مواردش معلومه که اینجور نیست، ولی این باعث نمیشه که استدلال به اصل قاعده منتفی بشه دیگه. مثل همونی که مرحوم شیخ در روایت حدیث رفع اینا فرموده. حالا این اصل روایات بود، پس روایاتی ما داریم که در باب تولی من قبل جائر، یعنی قبول الولایه من قبل جائر وارد شده، که این روایات هم دو دسته هستن. بعضی ها در بعضی از اینها تمام الموضوع ترتب مصلحت و قضای حوائج مؤمنین بر این جهته، این که خیری برای مؤمنین داشته باشن، و دسته دوم از این روایات طایفه دوم روایاتی است که حکم را در فرض ضرورت فرمودن که مانعی نداره که شخص متصدی این جهت بشه. خب این اصل مطلب، اما ارتباط این روایات به محل بحث چیه؟ که موضوع بحث این بود که شخصیت حقوقی امضا بشه و تصرفاتی که به اسم شخصیت حقوقی قرار انجام میشه، این تصرفات را شارع امضا کرده یا امضا نکرده، از روایات استفاده امضا بشه. اونجه که
ظهور اون دسته اول در اینه که دوار تولی از باب حکم اولی دیگه، نه از باب
حکم دوم. بله.
اگه اینجور باشه ظهور دسته اولی،
ولی با حفظ اون خصوصیات دیگه که نفی داشته.
این کلام امام که و اینی که گفتن و اینکه بلایی که ما ملتزم، یعنی ملزم باشیم به از بین بردن دولت جور، اینجور در نمیاد دیگه، چون قطعا وقتی جواب تولی دارید باعث شکوه اون عظمت میشید،
نه دیگه اون
حکومت میشه، نه دیگه اون و این ما ملزم باشیم به از بین بردنش با و این پایی رو یه جور در نمیاد بردنشون
کجا؟ نه ما عنوان کلی در تک تک روایت نمیخواستم عرض کنم، خواستم عرض کنم که ولی عنوان کلی، نه عنوان کلی، عنوان کلی اینه که تصرفات دولت جور، تصرفات دولت جور امضا شده، به معنای امضا کردن تصرفات جور تصحیح عمل خود سلاطین نیست، ولی نسبت به مثلا همه روایات که نخواستم عرض کنم، مثلا همه روایات در مجموع، اون چی که از مجموع روایات نوعا هم همونطور که عرض شد، نوعا هم افراد، نوعا هم در کلمات فقها به روایات طایفه اول استدلال میشه که همون روایات جوایز و سلاطین این هاست، و این استدلال به روایات طایفه دوم اینا در بعضی از کلمات، اونی که در قالب کلمات اومده همه روایات جوایز و سلطانه، ولی عنوان عام که نسبت به همه این طوائف روایات شامله اینه که از لسان روایات استفاده میشه که شارع تصحیح تصرفات وضعیه اونها را تصحیح کرده، حکم به صحت کرده، به معنای تصحیح تصرفات وضعیه تصحیح عمل اونها منه ایت حکم تکلیفی نیست، در اینی که عمل اونها حرام هست، عمل اونها حرام هست نسبت به خود سلاطین که معلومه که عمل اونها حرام، نسبت به اونها سلاطین بلو عمل اونها حرام هست، تصدی اونها جائز نیست، ولی در عین به جائز نیست تکلیفاً، اینجا عرض کرده بودم بلو جائز نیست تکلیفاً، بلکه ما ملزم به از بین بردن اونها هم باشیم، در عین حال تا وقتی که هست این تصرف رو انجام میده، بی و شرا انجام میده، این بی و شراش نافذه دیگه، مقصودیم بلا بلاواز بعض بلا بلاواز بعضی از موارد باشه، نه همه روایاتی که اینجور ولا نسبت به عمال سلطان اینا فرق اینه که از جهت تکلیفی از این روایات از جهت تکلیفی اشکالی نداره دیگه. اصلا مورد این روایات قبول ولایت تکلیف من حیث حکم تکلیفیه که عامل اونها شدن تکلیفا مانعی نداره. روی این حساب باید ببینیم که این روایاتی که مضمون اینها تجویز تکلیفی وارد شدن در دوائر دولتی هست، با اینکه مضمون اینها تجویز تکلیفی هست، چه ارتباطی به محل بحث داره. این قسمت قبول ولایت من قبل جول اصلا مضمون اینها جواز تکلیفیه، چه ارتباطی به مورد بحث داره؟ مورد بحث تصحیح معاملات وضعاً هست، تصحیح تصرفات وضعاً هست. با این روایاتی که در مورد جواز قبول ولایت من قبل جول اومده چجور به این مدعا برسیم؟ خب در این قسمت احتیاج به تقریب داره دیگه. تقریبی که برای استدلال به این روایات برای مدعا ذکر میشه اینه که ما به دو طریق میتوانیم از این روایات استدلال بکنیم. یکی از راه اطلاق لفظی اطلاق لفظی این روایات نسبت به تولی نسبت به امور، این که از جهت لفظی به این بیان که از جهت لفظی این روایات گفتن که شما مؤمنین، بعضی از مؤمنین میتوانند متولی امور سلاطین بشن، این در دایره دوائر دولتی کار انجام بده. این کاری که در دایره دوائر دولتی انجام میدن این کار چیه؟ این کار فقط به اصطلاح اون کاری که انجام میدن کار فقط این فعل خارجی که نیست، خود این ایجاد انجام دادن معاملات از ناحیه دولت در دیوان اینها قرار بگیرن، در مثلا تصرفات معاملی خرید و فروش ها اینها را به اسم دولت انجام بدن، اطلاق ادله قبول الولایه میگیره جایی را که اون امری که میخواهد متصدی بشه همین از سنخ انجام دادن معاملات اینها باشه. این معاملات را هم شما میتونید انجام بدید. اطلاق لفظی بعضی از این روایات میره جایی را که اون شخص متصدی انجام معاملات از ناحیه دولت بشه، نه فقط کارهای دیگه ای را مثلا نگهبانی یا نظایر اینها را بخواد انجام بشه که ربطی به معاملات و اینها نداشته باشه. نه، همون انجام دادن معاملات هم این مشمول ادله هست. خب وقتی که گفته شده بینید شما میتونید از طریق اینها معامله انجام بدید، به اسم دولت شما میتونید معامله انجام بدید، معناش اینه که معاملات از طرف دولت امضا شده و الا امر به انجام معامله بدون این که اثر داشته باشه که معنا نداره دیگه. این در حقیقت ترخیص در انجام دادن معامله به اینها داده شده. ترخیص در انجام دادن معامله ملازمه داره با تصحیح یا کنایه از صحت منحیط وضعه. این یک بیان. بیان دیگه این که از راه اطلاق مقامی پیش میاد.
اطلاق داره
همه
در
مقام
توهم حد بوده.
همین مقداری که
46 همشون
در مقام توهم حد
میشه داخل در این
به صورت مطلق بیان کردن دیگه. اصل اولی دیگه اصل اولی این که در مقام بیان از جهت من تولا امرن، همین عبارت روایت زید شهام، روایت زید شهام حدیث 7، من تولا امرن من امور الناس فعدل ففت بابا، از امرن من امور الناس اطلاق لفظش اینجا میگیریم. این امری بلا اون امر معاملی باشه، کار او انجام دادن معامله برای دولت باشه. امرم من امور الناس دیگه اطلاقات اینجوری دیگه، از اطلاقات اینجوری بخوای رفویت بکنین دیگه چیزی نمیمونه. در من تولا امرم من امور الناس اگه نگی عام وضعیت لااقلش در حد اطلاق دیگه. تولی یعنی قبول ولایت دیگه، کاری متصدی امری از امور بشه دیگه، امری از اموره، امری از امور را، امری از امور را متصدی بشه، امری از امور را کاری از کارهایی که مربوط به امور ناسه، حالا چه یه قسمت باشه مربوط به این که مثلا با عنوان از طرف از طرف سلطان بیاد به عنوان محافظ مثلا شهر باشه، به عنوان شهدت الخمیس نظیر اینا باشه یا غیر از اینا دیگه فرق نداره.
مثلا مالیات پاسبانی
هم که بگیرم اونم امر امور الله همین دیگه، که امری که فی حد نفسی محضور داشته باشه معرف دیگه. نه مالیات چی؟ افت مالیات همین خرید و فروش دیگه.
اونی که مورد بحث اونی که مثلا معمول مالیات بشه
خب
اینا هم درست درسته
کجا امر می نمونه اون با قادر یا با قادر نه با فرض اینکه فی حد نفسی محضور غیر نداره
ممکن محضور داشته باشه مثلا
ملکیت حقوقی آخه امور الناسی که در دولت هست اینا مصادیق واضح اینا هستن دیگه، اینا که اختصاص نداره اموری که در دولت هست اختصاص نداره به اونایی که فقط حکم تکلیفی داره، معاملات هم انجام دادن معاملات از این سیر امور هست یا نیست؟ معاملات بی، اون معاملاتی که خارج از اون جایی که معامله بی باشه که فی حد نفسی نه امری از امور امری که فی حد نفسی جایز هست این بیاد به عنوان فی حد نفسی جایز هست این بیاد به عنوان متولی از ناحیه سلطان اجرا بکنه اون را.
ما شک داریم که ملکیت عمومی اصلا نافذ
هست یا نیست، میگه همین معاملات میگه انجام بده دیگه، میگه
این امری که
یعنی ذات مشروع هست این امر شاذ نادر کلمعلوم که نیست انجام دادن معاملات در دوائر دولتی، این که امر شاذ که نیست قرار داد بستن که این از امور متعارف هست، این امر من امور ناس این هم میگه
دیگه.
اونجایی را که دلیل داریم اونجا اون عناوین دیگه اینم یک قیودی است که دیگه اونجایی که اجحاف باشه اونجایی که ظلم باشه از جهت دیگه باقت نظر از همین مالیات هم که بفرمایید اونجا هم قائل به تفصیل هستن بعد جدی اونجایی که به حد اجحاف برسه مساق ظلم باشه حرفیه و الا اگه مساق ظلم نباشه برای به مصلحت اون افرادی که مالیات از اونا میگیرن در مجموع به مصلحت اونها باشه برای اصلاح امور اونها باشه این قسمتش را اینکه ممنوع میدانید ممنوع بودنش را مفروغ الان میدونید اول کلامه و همونجا قائل به جواز هستیم. خب حالا اجازه هم این فرض اینه که در همین مورد حالا که تولی نسبت به اموری که مربوط در سنخ معاملات قراردادها هست خرید و فروش اقراض و اختراض نظیر اینها هست این امر من امور ناس اینو میگیره. این تقریب اول اینکه به اطلاق لفظی ادله میگیم این امور رو میگیره و این امور بله طبعا بله تجویز در انجام دادن این امور ترخیص در ایجاد این معاملات یا اصلا از همون اول ارشاد به صحت اینا هست یا مستلزم صحت اینا هست. تقریبا بیان دوم میگه از اطلاق مقامی پیش میاییم میگیم ولی موردی که در این روایات اومده همین حکم تکلیفی هست که جائز هست این کار رو انجام بدید ولی با توجه به این که معرضیت این جهت را داره که تولی نسبت به امور سلطان معرضیت این جهت رو داره چون امور سلطان که مختص به همین امور خاص ساده که حکم تکلیفی دارن مثل نگهبانی ها نظیرین ها که نیست که نگهبانی در بلاد هم نظیرین ها که نیست قراردادها هم از سنخ اموریست که رواج داره متعارف هست جریانش در دوائر دولتی و وقتی که به صورت مطلق اجازه داده میشه به مؤمنین که وارد در این دوائر بشوند و من نکرده برای اونها قید نزده که این کار رو دیگه وارد معاملات نشوید همون کارهای ساده رو انجام بدید این رو قید نزده و با اینکه معرضیت ابتلای به این امور هست مورد سوال مورد روایات جایی که معرضیت ابتلای به این امور هست وقتی حکم تکلیفی بیان بشود نسبت به امور ساده و این و اونها را نهی از وارد شدن در این قسم نکنن اطلاق مقامی اینها اقتضا میکنه که حتی اون سنخ از کارها هم انجام دادن معاملات هم جایز باشه نفرموده که شما برید تو مثل این که در مثلا نسبت به بانک ها اینا اگه کسی سوال بکنه که با توجه به اینکه ما از اینکه اعمال بانکایی مشتمل بر حرام هست، مشتمل بر ربا میگیرن ربا نمیگیرن، اگه کسی سوال بکنه در مقام جواب گفته میشه که مثلا باید تفصیل بدن. اگه به صورت مطلق بگن که شما با بانک کار بکنید، این اصطلاح در حقیقت اقرای به جهل میشه. نوعا تفصیل میدن، میگن اگه در بانک، در اون قسم بانکی که کار ربوی انجام میده به کار غیر ربوی هم داره، اگر اون شخصی که در بانک میره در اون قسمی کار را انجام بده که به معاملات ربا ارتباطی نداشته باشه، آبدارچی اون باشه یا کار دیگه‌ای که در معاملات انجام بده به این ارتباط نداشته باشه، به معاملات ربوی ارتباط نداشته باشه، این نداره. با توجه به اینکه مورد معرض ابتلای به این امور هست و اگر منعی نسبت به قبول، نسبت به تصدی نسبت به این امور بود، جای بیان داشت. وقتی در مقام بیان، در مقام بیان این به این اشاره ای نشده، این معناش اینه که از این حیث هم شخص کار را انجام بده، تصدی بکنه معاملات از ناحیه دولت را، این مانعی نداره.
این احتمالش از لحاظ وضعی، از لحاظ تکلیفی این معاملات جایز باشه و علیه الوزر باشه. یعنی حضرت باز هم در مثل معاملات درست ناظر معاملات هست، اما نمیخواد خطر بعدش رو درست بکنه. میگه که تکلیفا شما به حال مال غیر میگه در تصرف میکنه.
دیگه اینجور تصرفات را تکلیفا جایزه دیگه.
اصلا فقط امام جایز میدونسته،
همین دیگه.
علیه الوزر معامله وضعاً باطله. حضرت نمیخواد در اینجا بگید که این تصرفات وضعی هم اشرا خدمتون صحیح هم نه، میخواد بگید این تصرفات وضعی مثل تصرفات
نه دیگه، فرد اینه که این اگه پس معلومه که بارش شده این توی معاملات را هم امام علیه السلام تجویز کرده دیگه. اطلاق مقامی اقتضا میکنه که در این امور هم وارد بشه، این بارش شدن در این امور رو هم امام ترخیص داده. ترخیص در این امور در بیان اول گفته شده، ترخیص در امور معاملی متصدی شده نسبت به معاملات، ترخیص در این امور یا مستلزم او هست یا اصلا متفهم عرفی از این ترخیص همون امضای معاملات، همین در اطلاق مقامی هم میاد دیگه. علایل این این وجه بله نه لکل مهنا علی الویز مال چی بود؟ اون که اون جایی رو که کار شب الان تازم توضیح داده بود، این لکل مهنا علی الویز مال این که یعنی اون کار اون شخص به حساب طرف مقابل جایز نیست ولی کارش برای شما مانعی نداره، برای شما مانعی نداره. در مثل جوایز سلطان اینجور گفته میشه، در جوایز سلطان یا جوایز عمال سلطان در جایی را که به جور، به غیر حق، به غیر اباحه کاری را متصدی میشوند، در این حال به شما مالی میدهند، برای اونها این دادن مال به شما برای اونها مورد وزره ولی برای شما جایز هست. ولی اینجا ما فرض کردیم که در این طایفه دوم اصلا مورد روایات جواز تکلیفی هست، از روی جواز تکلیفی تازه ما میخواییم به حکم وضعی برسیم. در اینجا نسبت به خود مؤمنی که وارد در این دوائر دولتی میشه، در نسبت به خود این مؤمن دیگه علیه الوزن معنی نداره دیگه، اینجا به خود او ترخیص داده شده. ما از این ترخیص نسبت به خود او میخوایم استفاده کنیم. حالا برای او جایزه ولی شخص دیگه ای که اون سلطانی که این مؤمن برای او کار میکنه، او وزن داره ولی کار او، کار این مؤمن را این روایات میگه جایزه دیگه.
نه عامل بود دیگه تو اون روایت بده کردن، اونم عامل سلطان، خود سلطان که نبودی.
میگه عرض کرده اون مال جاییست که تصدی به غیر او باشه، اون که اون که از مؤمنین نیست که بهش اجازه داده باشه این کار رو انجام داده باشه. تولیه این را این از خارج معلوم، از مجموع روایات هم اینطور استفاده میشه که تولیه نسبت به اما نسبت به اعمال سلطان جواز ولایت من قبل، این قبول ولایت من قبل سلطان فی حد نفسی محذور داره، لا اشکال داری. منتها روی بعضی، در بعضی از موارد اجازه داده شده. کجا اجازه داده شده؟ اون جایی که بتواند شخص با کار کردن در این دایره دولتی به نفع مؤمنین حاجت مؤمن را قضا بکنه، اینجا جایزه. ولی بدون اون که جایز نیست دیگه. فرض کردیم که یه وزری وجود داره، اون عمال سلاطینی که گفته که من جایزه را از اونها میگیرم، اون فرض نگرده از شخص مؤمن هست که به خاطر قضای حوایج مؤمن رفته این کارو بکنه. حتی اگر خودش شخص جائر باشه، سلطانش هم جائره، این عامل سلطان هم جائره، از مؤمنین هم نیست، برای رفع قضای هوای مؤمنین این کار رو انجام نداده، نرفته تو مشغول بشه، اشتغالش به خاطر این نیست، روی این حساب برای خود او تکلیفا این کارها جائز نبود. در این حال جایزه را به ما بدهد، جایزه اعطای جایزه از طرف او از مصادیق این عنوان که علیه الوز ولی للمؤمن جایزه. این مال روایات طایفه اول این عنوان درش میاد دیگه.
فعدل فی امور
الناس این کاری
نداره به
نفی
به شیعه
برسه. لذا خلاف این عنوان دیگه، این نهایت مطلق باشه، اون روایات دیگه قیده از کردن از مجموع روایات استفاده میشه. همین تعبیر روایت هم روایت ابی بصری که داره که لا یدخلون فی ما لا ینبغی لهم، نظایر اینا، از این نظایر استفاده میشه که در جایی که مصلحتی مترتب نشه، مصلحت نسبت به مؤمنین مترتب نشه، فقط خود شخص بخواهد استفاده بکنه، این تجویز نشده. اونی که از مجموع روایات قبول ولایت هست این نیست که شخص به صورت طبیعی بتواند قبول ولایت از ناحیه جار بکنه. خب بلکه عامل سلطان شدن خودش از محاذیره، از عناوینیست که شخص باید ازش فرار بکنه، مگر اینکه بر او یک مصلحتی مترتب بشه، یا مصلحت یا ضرورت. مصلحت در روایات بیان شده که قضای حوایج مؤمنینه، اگر بتواند با اون یک کاری انجام بدهد که حوایج مؤمنین اینه. خب این بله، این روایت اینو شما میفرمایید که اطلاق داره، با توجه به این مطلب اون روایت اطلاق هم نداره، چون داره که نظر فی تولا امرن من امور ناس عدله و نظر فی امور ناس، این معناش اینه که قضای حوایج مؤمن میکنه، نه اینکه فی حد نفسی، نه اینکه مطلقا، ولو هیچ فایده برای اون نداشته باشه.
مؤمنی اصلا مؤمن نیست، الناس بهش مؤمن گفته نمیشه،
به
مؤمنی ناس نمیگن.
حالا اینجا اینکه نظر فی امور ناس، این حالا عنوان ناس هم که هست، ولی این روایت یعنی یه خدمتی بکنه، این خدمت نه اینکه فقط حرف خودش باشه، مصلحت شخصی خودش، تحصیل درآمد، حقوق خودش باشه، این در این روایت این اصل نشده، ولی این هم تو این روایت هم اطلاق داشته باشه، ولی از مجموع ادله این رو استفاده کردم که اون عامل ظلمه شدن، عامل جور شدن، خودش فی حد نفسی از عناوین مقبوضه هست، مگر اینکه یک مذعم مصلحتی بر او مترتب بشه. حداقل اینه که اگه مصلحت عامه مترتب نشه، حتی مصلحت هم مترتب نشه، این تجویز نشده است در روایت. خب این بله تقریب استدلال. پس این شد که ولو مورد این روایات، مفاد ابتدایی این روایات، مدلول مطابقی این روایات، حکم تکلیفی هست، جواز بارش شدن تکلیفاً هست، ولی این قابله، ولی در این حال می شود این را برای محل بحث استفاده کرد. اما حد دلالت این طایفه چیه، این را دیگه باید ببینیم که تا کجا را اثبات می کنیم، مقدار دلالتش کجاست. ولی به صورت فعل جمله در بعضی از مصادیق قابل تطبیقه. طایفه سوم از روایات، روایاتی است که بارش شده است در شراء خراج و مقاسمه و زکات از سلطان و از عمال سلاطین. اونی که سلطان و عمال سلاطین به عنوان خراج میگیرن یا به عنوان مقاسمه میگیرن، مقاسمه اونی که به نسبت خود محصول گرفته میشه از اشخاص، خراج اونی که با پول و اینها میگیرن دیگه، نه از محصول و از گندم اینها نمیگیرن، به حسب زمینی که در اختیار اونها قرار داده میشه در اراضی خراجیه، به حسب اونها یا به حسب رؤوس در انبال در مورد جزیه و اینها از اونها خراج میگیرن. ولی علایالن یه مالی را دولت سلطان جول به عنوان خراج یا به عنوان مقاسمه یا به عنوان زکات گرفته، مؤمنین میتوانن این را به اسلام این را میتوانن بخرن یا نه. اگر زکات اون متولی شرعی زکات یا مستحق زکات، مصرف زکات که شرعا مستحق او است، او را بگیره، طبعا بله انسان میتواند، اشخاص دیگه مؤمنی میتوانند این را از او بخرن، خراج را میتوانند. ولی اگر اون کسی که گرفته ولایت شرعی نسبت به این امور نداشته باشه، خب اموال بله اموال من علیه زکات را، مال شخصی او را گرفته، طبعا این مصداق زکات حساب نمی شود یا مصداق مقاسمه به خراج حساب نمی شه. در این حال در روایات بیان شده که شما اونی رو که در خزانه دولت به عنوان خراج و مقاسمه زکات هست، شما می توانید اینا رو بخرید، معامله بکنید با اون، معامله ملک شخصی را. این که معامله ملک شخصی هست، معلوم میشه که این تصرفات در اخذ شرا، اخذ خراج، اخذ مقاسمه، ولو نباید این کار رو انجام میدادن، ولی حالا که انجام دادن، به اسم دولت انجام دادن، این تصرفات اینها رو شارع تنفیذ کرده.
درسته، درم از مشهد تصدیب اینجا داره که اینها رو یا صاحبش رو میشناسن یا نمیشناسن
در خراج مقاسمه؟ حالا با این روایات در روایت سید هست یا خیلی
همین یه تفصیل فرمان خالی کرده اون